پاکستان نوم ورکړ شو. د هیواد په 1980 کال کې د کشمیر خپلولو په هیله له هند سره جګړه وکړه. په 1980 میلادي کال کې د پاکستان پوځ د بنگلاديش خلک قتل عام کړل او غیر مسلمانانو ته ستر مالی او ځاني تاوانونه ورواړول.
جنقه الکوزیو و نیمه بجیدی مصطفی صدیقی استودیو ترغلی دی او د ازادۍ رادیو نننۍ دوهمه سهارنۍ خبری مجله ونند کې ډیر خرغلی.
تشکر از شما فریده سیفی. ماندنه باشین. سلام و خوش آمدید. صبح روز پنجشنبه تان بخیر. باز هم من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این مجموعه خبری با شما این بار رادیو آزادی باشید و پیشتر از دیگران از تازه ترین تحولات در افغانستان، منطقه و جهان آگاه شوید. حالا یک جا با شما، این هم سرخط تازه ترین ها. خوشبینی از وضعیت امنیتی در افغانستان. دو مقام وزارت دفاع آمریکا به کنگره این کشور گفتند که نشانه‌های از پیشرفت در جنگ در افغانستان دیده می‌شود. وزیر خارجه فرانسه میگوید دو خبرنگار فرانسوی که در شرق افغانستان ربوده شدند هنوز هم در اسارت به سر میبرند. برنارد کوشنر میگوید بر اساس اطلاعات آنان این دو خبرنگار مرد که برای کانال 3 تلویزیون فرانسه کار میکردند به مراکز طالبان در پاکستان منتقل نشده و شاید در مناطق کوهستانی در شرق کابل در اسارت به سر ببرند. یک عسکر قوای بین المللی کمک به امنیتی آیساف در حمله سلاح سبک دیروز در جنوب افغانستان کشته شد. هویت این عسکر افشا نشده و معلومات بیشتر هم در مورد حمله دادن نشده است. بر اساس گزارش ها کشته شدن این عسکر شمار مرگ عساکر خارجی را امسال در افغانستان به 181 تن رسانده است. رئیس جمهور ایران در اصول پذیرفته که برزیل می تواند در خصوص احیای معامله انتقال یورانیم ایران به خارج از این کشور و دریافت سوخت هسته‌ای تلاش بکند. معامله‌ای که سازمان ملل متحد از آن پشتیبانی کرده و هدف از آن کاهش نگرانی غرب بر سر برنامه هسته‌ای ایران خوانده شده بود. بریتانیا امروز شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی است. نظرسنجی ها نشان می دهند که رقابت تاریخی تنگاتنگ میان گوردن براون صدر اعظم فیلی و رهبر حزب کارگر و دیوید کامرون رهبر حزب محافظه کار بریتانیا جریان داشته است. پس از آن که در اعتراضات خشونتبار به خاطر بحران اقتصادی در یونان 3 نفر کشته شدند، رهبران اتحادیه اروپا در مورد سرنوشت یوروزون یا 16 کشور اروپایی که واحد پولیشان یوروست ابراز نگرانی کردند. آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی گفته است که واحد پولی مشترک این کشورها در بحرانی ترین وضعیت قرار دارد. و رئیس جمهور نایجیریا پس از سالها مریضی در سن 58 سالگی درگذشت. حالا شخص به نام گودلک جاناتان که در جریان مریضی رئیس جمهور سرپرستی ریاست جمهوری نایجیریا را به عهده داشت، امروز به حیث رئیس جمهوری این کشور ناوقت امروز رسما سوگند وفاداری یادخواد کرد. در پهلوی اینها مرور داریم بر شماره از روزنامه‌های جهان در مورد افغانستان و سیلاب‌ها و زیان‌های ناشی از آن در مناطق مختلف شمال کشور هم می‌شنوید.
از اثر سیلاب شدید کلاً زمین‌های زراعتی مردم تخریب گردیده.
اما حالا این مجموعه خبری پنجشنبه 16 ماه ثور برابر با 6 ماه می را با تحولات امنیتی مربوط به افغانستان شروع می کنیم. دو مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا در مورد وضعیت امنیتی در افغانستان ابراز خوشبینی کردند. آنان دیروز در مجلس کمیته خدمات نظامی کنگره آمریکا گفتند که نشانه های از پیشرفت در جنگ افغانستان دیده می شود، ولی قبل از آن که وضعیت بهبود یابد شاید اوضاع امنیتی برای مدت کوتاه با مشکلات مواجه شود. بیشتر از زرغونه منگل مشنویم.
دو مقام ارشد نظامی آمریکایی میگویند حالات برای نیروهای به رهبری آمریکا در افغانستان خوب شده است، ولی قبل از آنکه اوضاع امنیتی در افغانستان کاملا خوب شود یک مرحله بد در پیش است. معین وزارت دفاع آمریکا میشل فلورنی دیروز در کمیته خدمات نظامی کنگره آمریکا حضور یافته و گفت به حالات افغانستان محتاطانه با نگاه خوشبینی مینگرد. او افزود ما بالاخره ماموریت درست، استراتژی درست و رهبری درست را در منطقه دریافته ایم. خانم فلورنی که رئیس پلیسی ملکی وزارت دفاع آمریکا می باشد گفت عملیات آینده در قندهار که در اکثر مناطق آن تندروان مثلا نفوذ دارند طالبان را عقب خواهد زد. او گفت دشمنان ما هم به اصطلاح دست زیر زنخ نخواهند نشست. آنها خود را با حالات عیار خواهند ساخت و در عکس العمل به عملیات ما راه‌های جدید را در خواهند یافت. قرار است نیروهای آمریکایی در اواخر ماه جون امسال عملیات بزرگی را در قندهار برا بیندازند. جنرال جان پاکستن هم که رهبری عملیات های کمیته لوید رستیزان آمریکا را به عهده دارد، خوشبینیش را در مورد حالات افغانستان به کمیته خدمات نظامی کانگرس ابراز داشته گفت، عملیات سال جاری در ولایت هلمند نشان داد که استراتژی جدید ما مؤثر است. او گفت، بعد از عملیات مارجا و ناد علی، همکاری مردم در بخش جلوگیری از بمهای کنار سرک افزایش یافته است. پاکستان هم به این نظر است که حالات در افغانستان نسبت به سال گذشته بهتر است.
در حالی که دو مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا در مورد وضعیت امنیتی در افغانستان ابراز خوشبینی کردند، مقامات عالی کمیشنری سازمان ملل متحد در امور مهاجرین میگویند به دلیل خراب شدن اوضاع امنیتی در افغانستان، کارمندان خارجی این اداره در نصف کشور سفر کرده نمیتوانند. جزئیات بیشتر در این مورد را از خالد مفتون میشنویم.
در ماه‌های اخیر شرایط امنیتی در افغانستان به اندازه‌ای خراب شده که کارمندان خارجی کمیشنری سازمان ملل متحد در امور مهاجرین در نصف کشور سفر کرده نمی‌توانند. با گفته آنتونی گوترس، رئیس این سازمان، کمیشنری سازمان ملل متحد در امور مهاجرین مجبور است تا بالای کارمندان محلی و سایر سازمان‌های همکار اتکا کرده تا کمک‌های خود را به ده‌ها هزار بی‌جا شده و مهاجرینی که به کشور برگشتند برساند. گوترس در ژنو به خبرنگاران گفت که امنیت در افغانستان به حدی خراب شده که کارمندان خارجی این سازمان فقط در 50% کشور می‌توانند سفر کنند. با گفته آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس، در ماه گذشته بعد از تهدیدات امنیتی سازمان ملل متحد اعلام کرد که تعداد از کارمندان خارجی خود را از ولایت قندهار به کابل انتقال داده و به 200 کارمند داخلی خود دستور داده تا در خانه های خود باقی بمانند. با گفته گوترس، کارمندان امداد رسانی هدف خشونت ها قرار می گیرند و یکی از دلایل آن این است که فرق بین نیروهای نظامی و گروه های امداد رسانی از بین رفته است. اسوسییتد پرس به نقل از گوترس نوشته است، نظامیان می خواهند تا از طریق اعمار پلها و کندن چاه‌ها قلب و ذهن مردم محل را به دست آورند. با گفته وی، این روش نظامیان به سادگی می تواند تا مردم فعالیت‌های مشابه را که سازمان‌های کمک رسانی انجام می دهند به مغالطه گیرند. گوترس می گوید، با افزایش تهدیدات این سازمان روش فعالیت‌های خود را به طور کامل در افغانستان تغییر داده است. انتقال کارمندان اداری به دفتر منطقه‌ای واقع در بنکاک و سرمایه‌گذاری در بخش امنیتی بخش از این تغییرات است. ولی وای افزود، افزایش سیم‌های خاردار، دیوارهایی که در مقابل انفجارات مقاومت دارد و نیروهای مسلح نمی‌توانند مؤثر باشند. مگر اینکه مردم محل قناعت داده شوند که ادارات مثل کمیشنری سازمان ملل متحد در امور مهاجرین از قوای نظامی به رهبری آمریکا مجاز است.
با تازگی یک نهاد بریتانیایی با نشر یک گزارش تحقیقی گفته است که بیشتر از 60% مردم پس از عملیات نظامی در مارجا نسبت به نیروهای بین المللی احساس منفی دارند. این در حال است که مردم مارجا هم از افزایش ناامنی در این ولسوالی شکایت دارند. اما مسئولین قوای بین المللی در افغانستان و مقامات امنیتی افغان چه میگویند؟ در گزارش از فوزیه احسان میشنویم.
جوزف بلات سخنگوی نیروهای آیساف براز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در کابل در واکنش به این گزارش گفت:
I've seen this report and when I started to read it I immediately got the idea that there is a flaw.
من آن گزارش را دیدم و زمانی که به خواندن آن شروع کردم بلادرنگ متوجه گردیدم که چیز تصنعی و ناقص است. عملیات نظامی در مارجا در ماه مارچ آغاز شد و این تحقیق چند روز بعد از عملیات در مصاحبه با 400 نفر آماده شد. من مطمئن هستم که اگر امروز پس از 3 ماه شما در این زمینه در منطقه تحقیق میکنید به صورت کل جواب متفاوتی را به دست می آورید.
different answers in certain areas.
جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان نیز با انتقاد از این گزارش میگوید این تحقیق در مناطق وسیع صورت نگرفته و انعکاس دهنده نظریات اقوام مختلف در هلمند نمی باشد. اما در این حال باشندگان مارجا و مناطق همجوار آن نیز از افزایش ناامنی ها در این ولسوالی شکایت دارند.
پیش از عملیات دزدی و دیگر ترس وجود نداشت. مردم می توانستند بدون ترس از طرف شب با کار و زراعت بپردازند. از طرف شب به مهمانی ها می رفتیم، اما حالا از طرف شب از ترس امریکایی ها و دیگر افراد مسلح از خانه بیرون شدن نمی توانیم.
در این حال محمد حنیف اتمر وزیر داخلی افغانستان گفته است با اینکه وضعیت امنیتی در مارجا بهتر شده است، اما شرایطی را که آنان انتظار دارند به وجود نیامده است. کارشناسان مسائل نظامی در افغانستان می گویند این عملیات به طوری که پلان شده بود تطبیق نشده است. عملیات نظامی در مارجا در حال ناکام خوانده می شود که آمادگی ها برای اجرای یک عملیات بزرگ نظامی در قندهار نیز ادامه دارد و مردم انتظار دارند تا این عملیات با دقت بیشتر و با جلوگیری از تلفات افراد ملکی انجام شود.
گزارش بود از فوزیه احسان، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. و تا لحظات دیگر میشنوید که مقامات امنیتی افغان میگویند تلاش میکنند در روز انتخابات ولسی جرگه امسال فضای امن را ایجاد کنند.
مجله خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید از امرای صمیمانه‌تان. تا این لحظه تشکر، خوشحالم که با ما هستین. و برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنین به آدرس اینترنت ما azadiradio.com و azadiradio.org. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. تا لحظات دیگر براتون فشرده تازه ترین خبرهای منطقه و جهان را داریم. همچنان مرور داریم بر شماره از روزنامه های جهان در مورد افغانستان که تا لحظات دیگر خواهید شنید. اما حالا همونطور که پیشتر هم گفتیم، مقامات امنیتی افغان میگویند آنان تلاش میکنند در روز انتخابات ولسی جرگه امسال فضایی را ایجاد کنند که رای دهنده ها بتوانند بدون کدام مشکل عمده امنیتی به پای صندوق های رای بروند. سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان به روز چهارشنبه در جمع از خبرنگاران در کابل همچنان گفت که در همکاری مشترک با نیروهای بین المللی سرگرم کار روی ایجاد پلان امنیتی مؤثر برای تامین امنیت این انتخاباتند. شرح بیشتر در گزارش از احمد جعفر احمدی، خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان، در یک نشست خبری در کابل گفت که برخی از انکشافات تازه زمینه را برای تأمین امنیت بهتر انتخابات امسال فراهم می‌سازد.
انتخابات پارلمانی تجربه دوم ما است که ما می‌توانیم از نقاط ضعف و قوت خود و خوبی استفاده کنیم. ما از لحاظ کمیت و کیفیت نسبت به او وقت تفاوت‌های بسیار زیادی داریم، یعنی تعداد ما افزایش یافته، کیفیت ما بهتر شده. تا وقت برگزاری انتخابات این توسعه و این گسترش ادامه خواهد یافت. نکته سوم، به تعداد قوات‌های خارجی هم در تا زمان افزایش به وجود خواهد آمد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تصمیم گرفته تا انتخابات ولسی جرگه این کشور را ظرف کمتر از 5 ماه دیگر برگزار کند. اما به گفته مقامات این کمیسیون، تحرکات تازه مخالفین و ناامنی‌ها در بخش‌های مختلف افغانستان از مشکلات اساسی است که در برابر تلاش‌ها برای برگزاری انتخابات 27 سنبله وجود دارد. در حالی که فضل احمد معنوی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، از ادامه اتخاذ آمادگی‌های تکنیکی برای برگزاری این انتخابات اطمینان داده، اما وی در ضمن هشدار داده تا زمانی که از امنیت کارمندان بخش انتخابات، کاندیدان و رای دهندگان انتخابات امسال اطمینان حاصل نکنند، در مناطق ناامن صندوق‌های رای‌دهی را نخواهند گذاشت. هرچند مسئولان سکتورهای امنیتی کشور گفتند تلاش میکنند فضا را طور مساعد کنند که بخش اعظم از واجدان شرایط رای‌دهی بتوانند به خاطر آرام به پای صندوقهای رای بروند، اما شماری از آگاهان امور با اشاره به تدابیر امنیتی که در انتخابات سال گذشته روی دست گرفته شده بود به این تعهدات مقامات امنیتی به دیده شک مینگرند.
گزارش بود از احمد جعفر احمدی، خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رسیدیم به نیمه این مجموعه خبری و حالا سرخط تازه ترین ها یک بار دیگر از رادیو آزادی. خوشبینی از وضعیت امنیتی در افغانستان. دو مقام وزارت دفاع آمریکا به کانگرس این کشور گفتند که نشانه‌هایی از پیشرفت در جنگ در افغانستان دیده می‌شود. وزیر خارجه فرانسه می‌گوید دو خبرنگار فرانسوی که در شرق افغانستان ربوده شدند هنوز هم در اسارت به سر می‌برند. یک عسکر قوای بین‌المللی کمک به امنیت ISAF در حمله سلاح‌های سبک دیروز در جنوب افغانستان کشته شد. رئیس جمهور ایران در اصول پذیرفته که برزیل می‌تواند در خصوص احیای معامله انتقالی یورانیم ایران به از این کشور و دریافت سوخت هسته‌ای تلاش بکند. و بریتانیا امروز شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی است. نظرسنجی ها نشان می دهند که رقابت تاریخی تنگاتنگ میان گوردن براون صدر اعظم فیلی و رهبر حزب کارگر و دیوید کامرون رهبر حزب محافظه‌کار بریتانیا جریان داشته است. باز هم خوش آمدید تا لحظات دیگر مرور داریم بر شماره از روزنامه های جهان در مورد افغانستان و از سیلاب ها و زیان های ناشی از آن در مناطق مختلف از شمال کشور هم با خبر خواهد شد. اما حالا دو خبر امنیتی در مورد افغانستان. یک عسکر قوای بین المللی کمک به امنیتی ISAF در حمله سلاح‌های سبک دیروز در جنوب افغانستان کشته شد. ISAF بر اساس پالیسی که دارد هویت این عساکر را عسکر را افشا نکرده و معلومات بیشتر هم در مورد حمله نداده است. بر اساس تخمین خبرگزاری فرانسه کشته شدن این عسکر شمار مرگ عساکر خارجی را امسال در افغانستان به 181 تن رسانده است. پارسال در کل 520 عسکر خارجی در افغانستان کشته شدند. وزیر خارجه فرانسه میگوید دو خبرنگار فرانسوی که در شرق افغانستان ربوده شدند هنوز هم در اسارت به سر میبرند. برنارد کوشنر میگوید بر اساس اطلاعات آنان این خبرنگاران که برای کانال 3 تلویزیون فرانسه کار میکردند به مراکز طالبان در پاکستان منتقل نشده و شاید در مناطق کوهستانی در شرق کابل در اسارت به سر ببرند. کوشنر دیروز گفت که برای رهایی این دو خبرنگار مرد است تمامی امکانات استفاده خواهد شد. این خبرنگاران در 30 ماه دسامبر پارسال هنگامی که مشغول تهیه گزارش بودند ربوده شدند. همونطور که پیشتر گفتیم سرازیر شدن سیلاب ها و باریدن باران های پیهم در مناطق مختلف شمال کشور زیان های مالی را به مردم به بار آورده است. حالا بیاین بشنویم که در ولایت جوزجان چه خبرها هست از در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی عالم رحمانیار.
باران، ژاله و سیلاب منجر به تخریب بسیاری از خانه های مسکونی و از بین رفتن هزاران جریب زمین های زراعتی در قریه کوکلداش، چکش و خیرآباد ولسوالی فیض‌آباد ولایت جوزجان شده است. من پاسوال عبدالعزیز غیرت، قماندان امنی جوزجان گفت که آنها با کمک قل اردوی شاهین و دیگر مؤسسات کمک کننده با کمک سیلاب زدگان خواهند شتافت.
فعلا نمیخو یک تعداد فامیلاشون مکمل کوچیدن، دریا نظم به حالت خیستن است. امکان داره که آسیبش به ولسوالی آقچم و از او پایینش هم جای دیگه میره. شاید چه امشب شاید دریا به حساب آبخیزیش بالاتر بره، چرا بارندگی هم وجود داره. و مقام ولایت یک مقدار بودجه که برده بودیم اونجا همین لحظه تسلیم کردن به مردم، به کمک خود مردم محل. البته اونا را بودجه پر میکنند در مسیر دریا را مار بکنند و دیگه هم یک سه اراده موترای دمترک همراه یک بلدوزر نیز روان کردند که جناب مامون صاحب والی که در اونجا فعالیت بکنه و بتانه که دریا را مار بکنه.
این حادثه طبیعی به اثر باریدن باران‌های پی در پی که هنوز هم ادامه دارد در ولسوالی فیض‌آباد و قوشتپه و در زاب جوزجان هم ادامه دارد. یک باشنده قریه خیرآباد ولسوالی فیض‌آباد جوزجان در یک تماس تلفنی گفت که سیلاب خسارات به باغ‌ها، درخت‌ها و زمین‌های زراعتی نیز وارد نموده است، اما تا هنوز از تلفات جانی گزارش داده نشده است. با گفته باشندگان ولسوالی فیض‌آباد، کسانی که خانه هایشان به اثر سیلاب تخریب گردیده و کناره های سرک مزار شبرغان جا به جا گردیده و تا هنوز کمک و همکاری از طرف هیچ نهادی با آنان صورت نگرفته است. مگر مسئولین ولایت جوزجان میگویند که میزان خسارات ناشی از سیلاب را در ولسوالی فیض‌آباد ارزیابی نموده و به ریاست هلال احمر دستور دادند که کمک های عاجل را از طرف کمیته حالات اضطرار درخواست نماید. عالم رحمانیار، رادیو آزادی، شهر شبرغان.
از پیام های شما.
قریه مغزار ولسوالی زاری ولایت بلخ به اثر ریزش سیلاب شدیدی که در این مناطق های سیگاری و علی‌آباد و مغزار و هویته و قره‌شنبر و قره سلطان و جیخشک و دیگر مناطق های همجوار که وقتی شما رو میگیریم خجورشنایی و جیخشک کاملا متضرر گردیده، بسیار زمین هایش کاملا از کشت کرده بودن و کلی از بین رفته حاصلاتشان.
رادیو آزادی در شهر نیلی ولایت دایکنده در حدود از اثر سیلاب خسارتمند گردیده.
رادیو آزادی زامین‌علی مجاهد هستم از ولایت بامیان ولسوالی ورس منطقه تخت با شما در تماس شدم. توسط بارندگی شدید که صورت گرفت از اثر سیلاب شدید کلن زمین‌های زراعتی مردم تخریب گردیده.
ولایت دایکنده ولسوالی سنتخت خلیه کجای سنتخت بسیار سیل ناهنجار کرده که دیگه کل مردم است مشکلات گرفتار کرده. یک سیلی آمده که یک محدوده را بند کرده، دیگه تقریبا 30 متر یا 40 متر را استفاده شده، کل آباده مردم در خطر است.
اسم من محمد رضا از ولایت غور ولسوالی لال سرجنگل از منطقه تلخک. اون قدر سیل کرده که تمام باواشی مردم را زنگ برده.
ما به خاطر نور است مرگمی رای غور
آقا ما را آقا ما را رو بند شده. ما دوردست از مرکز ولسوالی لال سرجنگل به نام تلخک که در اونجی از طی مدت 24 ساعت به شدت بارندگی ادامه داشته و سیل شدیدی در اونجی سرازیر شده.
تشکر از اینکه بر ما پیام گذاشتین. میتونین که نامه هم روان بکنین. ساعت 7:51 دقیقه به وقت کابل است. رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 108.5 میشنوید. و حالا میپردازیم به تحولات در منطقه. مرد پاکستانی که به اتهام دسیسه ناکام بمی در تایمز سکوئر نیویورک دستگیر شد دیروز در محکمه ظاهر نشد تا از اتهاماتی که بر وی وارد شده با خبر شود. این اقدام نمایانگران است که فیصل شهزاد هنوز هم مورد تحقیق قرار دارد. این در این حال حکومت آمریکا به شرکت‌های هوایی دستور داده که اجازه پرواز را به آنان ندهند که نام‌هایشان در لیست افراد زیر تعقیب پلیس قرار دارد. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که فشردگان را از زرغونه منگل می‌شنویم.
فیصل شهزاد مرد 30 ساله پاکستانی که به اتهام حمله ناکام به میدر تایم سکوئر دستگیر شده است دیروز در محکمه ظاهر نشد. گفته می شود شهزاد هنوز هم مورد تحقیق قرار دارد و با پلیس همکاری هم می کند. کارمندان استخباراتی آمریکا که در حال تحقیقات از شهزاد می باشند در تلاش آنند تا وسعت این دسیسه تروریستی را معلوم کنند. اریک هولدر، لویسارنوال امریکا، به روز سه شنبه عمل فیصل شهزاد را یک دسیسه عنوان کرده چنین گفت.
Based on what we know so far, it is clear that this was a terrorist plot.
تا جایی که ما می دانیم این عمل یک دسیسه تروریستی بوده و هدف آن واضح هم کشتن امریکایی ها در یکی از مزدحمترین نقاط کشور ما بوده است.
بر اساس گفته سارنوالان، فیصل شهزاد اعتراف نموده که شام روز شنبه با موتر حاوی مواد منفجره به تایم سکوئر رفته بود و هم در مناطق قبایلی پاکستان آموزش دیده است. مقامات پاکستانی چندین نفر را در ارتباط با این قضیه دستگیر نمودند که حداقل یک تن آنان عضو گروه تندرو جیش محمد می باشد. FBI یا پلیس فدرال آمریکا گفته است که این را نمی دانند که این دستگیری ها در پاکستان واقعا در ارتباط با قضیه فیصل بوده است یا خیر. رحمان ملک وزیر داخلی پاکستان دیروز در اسلام آباد تعهد کرد کشورش در این تحقیقات با آمریکا کمک خواهد کرد.
We will offer full support and help to the US authorities in bringing these culprits to justice.
ما آمریکا را در بمیز عدالت کشانیدن این مجرمین کمک کامل میکنیم، ولی ما باید جزئیات تحقیقات را با دقت مشاهده کنیم، زیرا ما میدانیم که تهمت و تهمت بازی های برای پاکستان صورت میگیرد. ما واقعا نمیدانیم که این مرد جوان چه انگیزه برای این کار داشته است، و اگر وی مقصر باشد ما آمریکا را در محاکمه این افراد کمک خواهیم کرد.
وزارت خارجه آمریکا گفته است سفیر آن کشور در اسلام آباد، آن پدرسون با رئیس جمهور زرداری، وزیر داخله و صدر اعظم پاکستان ملاقات های داشته است تا پلان مشترک را برای طرز تحقیقات در این زمینه تهیه کنند. یک روز بعد از بحث‌های داغ در واشنگتن و نیویورک در مورد این که شهزاد با وجود نداشتن اجازه سفر چگونه توانست سوار بر یک طیاره شده و تلاش فرار از امریکا را کند، حکومت امریکا دیروز از شرکت‌های هوایی خواست تا 2 ساعت قبل از پرواز لیست مسافرین را چک نموده و کسانی را که بر اساس لیست FBI اجازه سفر را ندارند، اجازه پرواز را ندهند.
گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را شنیدید. ادامه خبرهای منطقه و جهان از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در اصول پذیرفته که برزیل می تواند در خصوص احیای معامله انتقال یورانیم ایران به خارج از این کشور و دریافت مواد سوخت هسته‌ای تلاش بکند. معامله ای که سازمان ملل متحد از آن پشتیبانی کرده و هدف از آن کاهش نگرانی غرب بر سر برنامه هسته‌ای ایران خوانده شده بود. این موضوع را خبرگزاری نیمه رسمی فارس از قول احمدی نژاد گزارش داده. بر اساس این معامله ایران باید یورانیمش را در بدل دریافت سوخت هسته‌ای به خارج از این کشور می‌فرستاد، اما ایران چند قبل گفت که این کار باید در داخل این کشور انجام شود و با این اظهارات معامله هم در هم شکست و آمریکا، روسیه و فرانسه از مذاکره مجدد روی آن خودداری کردند. پس از آن که در اعتراضات خشونت‌بار به خاطر بحران اقتصادی در یونان 3 نفر کشته شدند، رهبران اتحادیه اروپا در مورد سرنوشت یوروزون یا 16 کشور اروپایی که واحد پولیشان یوروست ابراز نگرانی کردند. آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی گفته است که واحد پولی مشترک این کشورها در بحرانی ترین وضعیت قرار دارد. یورو 11 سال قبل در بازارها به جریان افتاد. صدر اعظم یونان کشته شدن 3 نفر را در جریان اعتراضات در این کشور تقبیح کرده است. و اومارو یارادوا رئیس جمهور نایجیریا پس از سالها مریضی در سن 58 سالگی درگذشت. شخص به نام گودلک جاناتان که در جریان مریضی رئیس جمهور سرپرستی ریاست جمهوری نایجیریا را به عهده داشت، امروز به حیث رئیس جمهور این کشور ناوقت امروز رسما سوگند وفاداری خواهد کرد. نایجیریا از فساد اداری و خشونت‌های مداوم در برخی از مناطق این کشور رنج برده است. این بود تازه‌ترین خبرهای منطقه و جهان تا حالا از رادیو آزادی و طبق وعده حالا غفور متین مرور دارد بر شماره از روزنامه‌های جهان در مورد افغانستان با رادیو آزادی. باشید.
روزنامه نیویورک تایم چاپ آمریکا در شماره اخیر خود زیر عنوان سرزمین 10,000 جنگ مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. جنرال مکریستال قماندان نیروهای ناتو در افغانستان بعد از بسته‌بندی ارزیابی استراتژی 60 روزه یک برخورد جدید را برای افغانستان پیشنهاد نمود و این پیاده کردن استراتژی حمایت و حفاظت از مردم است. هرچند این یک قدم مهم بود، اما برای این که این استراتژی به موفقیت نائل آید باید درک شود که در افغانستان تنها یک جنگ نیست، اینجا هزارها جنگ است و هر کدام با انگیزه های مختلف، ساختار مختلف، نیروی منطقوی مختلف و امکانات مختلف جهت رای حل های آنها. مشخصات تعیین کننده افغانستان تنوع قومی و نژادی آن است، به این معنی که افغانستان دارای 34,000 قریه، 398 ولسوالی و 34 ولایت با مردم مختلف و اختلافات مختلف است. بنابراین صرف یک فرمول نباید در افغانستان مورد عمل قرار بگیرد. چالش برای جنرال مکریستال این است تا از میان صدها هویت مختلف و اختلافات در این کشور یک استراتژی وسیع و مختلط ایجاد نماید. روزنامه می نویسد: آیا ایالات متحده امریکا با طالب‌ها مذاکره کند؟ این سوال نادرست است، زیرا اینجا طالب‌های یک پارچه وجود ندارد که دارای اهداف، سازمان و خواسته‌های واحد باشند. پس سوال درست این است که اهداف طالب‌های محلی در یک ولسوالی مشخص چیست؟ در کدام ساحه ایالات متحده امریکا با طالب‌های محلی مذاکره کند؟ و در جاهایی که خشونت و شورش توسط طالب ها نه بلکه توسط سایر گروه ها صورت می گیرد آیا ایالات متحده آمریکا با رهبران این گروه ها به مذاکره بپردازد یا خیر؟ روزنامه نیویورک تایمز در اخیر مقاله می نویسد استراتژی درست برای جنگ افغانستان این است که درک شود اینجا نمی تواند یک استراتژی واحد وجود داشته باشد. بناً در سرزمین 1000 جنگ استراتژی درست این است که اولویت های ملی با واقعیت های متنوع و منشعب محلی مدغم ساخته شود. روزنامه دیگر چاپ امریکا وال استریت جورنال زیر عنوان چرا پاکستان جهادیست ها تولید می نماید مقاله تحلیلی نوشته و در یک بخش این مقاله می نویسد پاکستان در سال 1947 از پیکر ساحه مسلمان